الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليه وآله وسلم. سيما سيد العشاق و مولى الكونين مولانا ابي عبد الله الحسين عليه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسكري المهدي ارواح ولعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. شب شنبه است، خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید.
اللهم صل علی محمد.
خب بنا شد به حول و قوه خداوند طی این دهه یه مقایسه ای رو تقدیم عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام بکنم و اون مقایسه نهضت مقدس امام حسین علیه السلام و نهضت حضرت مهدی علیه السلام. اللهم صل على محمد. حالا اگه واقعا فرصت اجازه بده، خدام کمک بکنه، من تو سه محور عرض میکنم. یکی اولا ارتباط این دو نهضت که اینا مکمل همند، یکی همین وجوه تشابهشون و یکی هم همون درس هایی که میتونه این وجوه تشابه داشته باشه، چون تقریبا هر چی تو نهضت امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده تو نهضت حضرت مهدی علیه السلام تکرار میشه، خاطر این خیلی میتونه الهام بخش باشه. یکی اتفاق افتاده، یکی در راه. عبرت همینه که آدم از تاریخ عبرت بگیره که ضرر نکنه. خلاصه بگه یه عده با امام حسین بد برخورد کردند، مردودند، یه نهضتی در پیشه، ما اونجوری نباشیم، ما مردود نشیم. این در واقع یه نوع عبرت گرفتن از تاریخه. دیشب یه بحثی عرض کردم، مقدمه بود، اصلا خواستم مثلا یه مقدمه ای عرض کنم و اونم تو این موضوع بود که این دوتا نهضت حتی قبل از اسلام هم بین انبیا مشهور بوده، همه این دوتا نهضت رو میشناختند. انبیا اکثرا برای امام حسین گریه کردن، شاید همشون گریه کردن، یه تعدادشون رو گفتن. اکثرا هم کربلا اومدند و اون زمین رو زیارت کردند. انبیا اکثرا هم به حضرت مهدی بشارت دادند، موعود همه کتب آسمانیه دیگه. لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی موعود همه کتب آسمانی. زبور، ذکر، ذکر ظاهرن تو این آیه یعنی تورات. تو تورات، تو انجیل، تو همه کتب آسمانی بشارت به ظهور حضرت مهدی علیه السلام داده شد. همه انبیا امام حسین رو میشناختند، براش عشق ریختند، کربلا رو دیدن، یعنی این نهضت رو میشناختن هر دوتاشو قبل از اینکه اتفاق بیفته. مثل ما دیگه، ما الان نهضت حضرت مهدی رو میشناسیم قبل از اینکه اتفاق بیفته. این جلسه، حالا اینکه دیروز راجب دیشب اونقدی که میشد راجبش صحبت کرد، امشب عرض میکنم که ارتباط این دوتا نهضت، حالا اگه تو یه شب بگم یا دو شب، حالا فعلا شروع میکنم که تا بعد وجوه تشابهش رو از شبهای آینده عرض میکنم. در ارتباط این دو نهضت عرض میکنم که یکی از القاب خیلی مشهور حضرت مهدی علیه السلام منتقمه، که این منتقم از اسماء خداست. خدا منتقمه و مظهر کامل این اسم حضرت مهدی علیه السلام. اسماء خدا مظاهر متعدد داره، یه مظهر اتم داره که کاملترین ظهور، مظاهرش متعدده. خیلی ها در تاریخ ممکنه نقش منتقم رو داشتند. هر جنایتکاری رو اگه به جزاش برسونن، این نوعی ظهور اسم منتقمه. اما یه مظهر اتم داره که عینت طالب و به ظهول الانبیا و ابناء الانبیا، عینت طالب و به دم المقتول به کربلا. در واقع هر کی بهش ظلم شده، هر کی مظلوم واقع شده، اون مظهر اتمه. به خاطر این یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام منتقمه. وقتی هم که ظهور میکنند این خطبه هست، اولین خطبه‌ای که میخونن این جملات توشه، تو روایات هست که الا یا اهل العالم انا الامام القائم. یکی خودشو معرفی میکنه، اهل عالم من امامیم که قیام کردم به اقامه حق. الا یا اهل العالم انا سمسام المنتقم، من اون شمشیری هستم که انتقام میگیرم. خودشون منتقم معرفی میکنه. الا یا اهل العالم، بعد خط میده که گرایش انتقام بیشتر کدوم سمت. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، اینجا خط میده، مثل که شما سوال برم از کی میخوای انتقام بگیری، میگه من جدم و تشنه کشتند. مردم عالم، جد من حسین با لب تشنه به شهادت رسید. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین تروه عطشانا، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. میگه جد من حسین رو زیر سم اسباب پایمال کردند. سحقو یعنی پایمال کردن، یک کسی رو له کنند. خب ظاهرا این جملات معنیش این است که من اومدم انتقام بگیرم، گرایش این انتقام بیشتر مال نهضت حضرت حسین ابن علی علیه السلامه. تو قرآن کریمم آیات متعددی به این اشاره کرده. من امروز سه تا رو انتخاب کردم عرض میکنم. یکی تو سوره اسراء است که من قتل مظلوما، خدا تو قرآن میفرماید من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. آیه معنیش این است که هر کسی مظلوم کشته بشه، خدا برای اولیای دمش اختیار قرار داده. یکی رو به ناحق میکشند، خب این ولی دم داره. مثلا اگه پدری رو بکشند، اولیای دمش پسراشند. اگه پسری رو بکشند، اولیای دمش پدرشه. خدا میفرماید جعلنا لولیهی سلطانا، ما برای اولیاء دمش سلطه قرار دادیم. میتونه دیه بگیره، میتونه قصاص بکنه، میتونه گذشت بکنه. بعد میفرماید فلا یسرف فی القتل، در قتل اسراف نکنید. اینو مفسرین دو جور معنی کردن. یکی این که اسراف مصداق‌های متعدد داره، یکیش قتله. یکی اینه که آدم یه لیوان آب و دور می‌ریزه، این یه اسراف. یکی عمرشو تلف میکنه، این اسراف. یکی این دهه محرم رو از دست میده، ازش بهره نمیبره، این اسراف. یکی قدر امام زمانش رو نمیدونه، این اسراف. مثلا عرض میکنم اسراف خیلی. یکی اینه که آدم یه نفر رو میکشه، اسراف دیگه. شما یه کاغذ رو دور بریزی اسرافه، یه نفر رو از بین ببری اسراف نی، قتل اسراف نی، این اسراف. یه معناش هم این است که در بعضی هم اینجور معنی کردن، در قتل زیاده روی نکنین. کربلا در قتل زیاده روی کردن، بچه شیرخوار هم کشتن. این از مصادیق اسراف. خب حالا مثلا جنگ بوده، خب جناب عباس اومده جنگ، خب این کشته شده، به شهادت رسیده. اسقر من کی به زبان آمده؟ چرا؟ شمشیر ور نداشته که، حمله نکرده که. لا یسرف فی القتل، یعنی در قتل دیگه از حد نگذرونید. چرا؟ خدا میگه خیال نکنید اینا تنهان، انه کان منصورا، این یاری میشه. منصور یکی از القاب حجت ابن الحسنه که تو زیارت عاشورا هم هست. میخواین این جون زیارت عاشورا هم اینجا خونده میشه، من نوشته بودم این متن زیارت عاشورا. منصور از القاب حجت ابن الحسن تو زیارت عاشورا هم هست. دو جا اومده، یه جا به همین نام منصور، ایرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. شما میگین که ان یرزقنی طلب سارک، طلب سارک. خدایا چون میدونید یکی از جاهایی که دعا مستجاب میشه زیر قبه امام حسینه. این زیارت عاشورا خیلی فوق العاده است، اصلا بی‌نظیره. هم سلام، هم دعاست، هم لعنه، هم براءت، هم ولایت، هم غرق دعاست. چون میگن که آقا دیگه شما اومدی زیر این قبه، غنیمت بشمر، دعا کن، اینجا دعا مستجابه. ببینید سلام بکن، لعنم بکن، دعام بکن. مثلا یکیش این است که اللهم اجعلنی وجیها، خدایا به ما آبرو بده، به آبروی حسین ابن علی. مثلا زندگیمون، زندگی ما رو زندگی اهل بیت قرار بده، مرگ ما رو مرگ اهل بیت قرار بده. محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتهم. اینا دعاهای خیلی، از این دعاها زیاده. حالا من یک شمین است، ایرزقنی طلب سارک، به ما روزی کن که ما انتقام تو رو بگیریم، خون تو رو خونخواهی کنیم. الان این اسرائیلیا، من این یه وقت اینو توی یه جا تفسیر میکردم، یه خود عمیق شدم، دیدم که این اسرائیلیا همین کار رو دارن میکنن، حالا به درست یا به غلط. اینا میگن که یهودی ها، حالا من این یهودی ها فامیل اینا بودن نبودن، فقط همکیششون بودن، میگن تو اون هولوکاست مقدار زیاده از اینا رو اروپایی ها کشتند، خونخواهی ما داریم میکنیم، هنوزم ول نمیکنن، هنوزم دارن از آلمان باج میگیرن. آلمان ها تا حرف بزنن میگن آقا شما تو اون قان واقعه چقدر یهودی کشتیم. اونا همیشه زبونشون کوتاه. این خونخواهیه. خونخواهی از کی؟ باباش بوده؟ نه. مادرش بوده؟ نه. میگه همکیش ما بوده. عجیب، شیعه تو این زمینه ادعایی نداره. یعنی این خیلی عجیب است. این معلومه که ماها قفلت کردیم. مثلا ما نمیگیم آقا اونجا ما اماممون کشته شده. ما الان مدعیم. امام ما رو مظلوم کشتند. امام پدره. انا و علیون ابوا هذه الامه. اصلا از پدر بالاتر امامه. اون پدری که از پدر جسمانی ما حقوقش جلوتره، آقا پدر روحانیه که اون امام حسینه. خون خواهی اینه، یعنی از ما امامی کشته شده، رهبر ما بوده، ما عاشق او هستیم، به خاطر این ما تا انتقامش نگیریم نمیشینیم. خدایا به ما روزی بده ما انتقام این امام رو بگیریم. ما امام منصور، این که همین انهو کان منصورا، این لقب تو اهل بیت مال دو نفره، یکی حجت ابن الحسن که منصوره، هیچ امامی این لقب براش نیست، منصور نیست، یکی هم حضرت زهرا سلام الله علیها که منصوره است، منصوره از القاب بی بیه. البته به یه معنا خدا همه رو نصرت میکنه، الان همه ماها منصوریم به یه معنا، فیض به ما میده دیگه. همین که ماها نفس میکشیم، روزی به ما داده میشه، سلامتی داریم، برای اینکه خدا ما رو نصرت میکنه. اما این یه نصرت ویژه است، امداد غیبی است. غیر از اون است که یک نصرت ویژه حجت ابن الحسن میشود. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این غیر از اون نصرتیه که کفارم میشند. اون نصرت مال همه است، مؤمن و کافر و نمیدونم حیوان و انسان و جمادات و نباتات و همه رو خدا نصرت میکنه. ما همه شیران، ولی شیر علم حمله من از باد باشد دم بدم. این همین نصرت. ما همه پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. اما یه نصرت ویژه مؤمنین میشن، ان تنصر الله ینصرکم. یه نصرت خاص الخاص حجت ابن الحسن میشود که منصور است. کجا؟ اونجا که انتقام بگیرد. ایرزقنی طلب سارک ما امام منصور، که اینجاست یکی هم ایرزغنی طلب ساری. این تعبیر خیلی عجیب است. آیون میگه انتقام خون خودمو بگیرم، اجوام میکنم، میگه یعنی کشتن امام حسین انگار که شیعه رو کشتن. واقعا هم همینطور است. الان اینجوری که شما آقا برای امام حسین گریه میکنی، برای بابات گریه نمیکنی اصلا، یعنی هیچ شیعه ای نیست آقا برای باباش اینجوری عزاداری کنه. حالا نهایت اگه گریه کنه یه سال گریه میکنه، دو سالی. یکی باباش که 40 سال پیش از دنیا رفته باشد، سالش که میشه نهایت خرما میخره میبره دم مسجدی میذارد، میگرد امسال، یا میره سر قبرش یه فاتحه ای میخوند. اما اونجوری که اینا برای امام 1000 سال است شیعیان دارن گریه، اینجا میگرد که اصلا خون من ریخته شده. این یه لطیفه ای توش هست. و اون این که امام، من امام رو بیشتر از خودم دوست دارم. قرآن میفهمد، حالا این آیه رو من ننوشتم، قرآن میفرماید لا یؤمنون، شما ایمان نیاوردین. اگه خودتونو بچه‌هاتونو از رسول خدا و خدا بیشتر دوست داشته باشید، الان شما اگه بگید من خودم از امام حسین بیشتر دوست دارم، همین نشون میده شما ایمان نیاوردی. یا بگی من شیرخوارم و از علی اصغر امام حسین بیشتر دوست دارم، همین نشون میده شما ایمان نیاوردی. ادعا میکنی من مؤمنم. به خاطر این جوونا شاید بکنن، من اینو تو روز اول محرم یه جا گفتم، اینجا میگم، شاید تو من که واقعا تو خودم نمیبینم، اما تو جوونا شاید پیدا بشه این سیر رو بکنن. اگه کسی بتونه آقا تو این دهه یه سیری بکنه که روز عاشورا حالش این باشه، نه قالش این باشه، قال به درد نمیخوره، نه، حالش این باشه بگه کاش بچه منو میکشتن و یه دونه مو از سر اصغر امام حسین کم نمیشه. بچه شیرخوار داره 6 ماهه، میگه کاش این بچه‌م تیکه تیکه میشد اما به اصغر امام حسین صدا نه، بگه ها حالش این باشه، کاش منو تیکه تیکه میکردن اما از سر امام حسین یه مو کم نمیشد. یعنی من حاضرم تیکه تیکه بشم اما به بچه حضرت زهرا صدمه وارد نشود. این علامت ایمانه. طلب ساری معناش این است. اصلا میگه خون من ریخته شده. به خاطر این خدایا به ما روزی بده که انتقام خون خودمونو بگیریم. ما امام هدا هدن ناطقن بالحق منکم. اینجا به نام منصور نیست. حالا غرضم این است، خدا میگه در قتل اسراف نکنید، انهو کان منصورا. زیل این خیلی روایت هست، زیل همین آیه تو سوره اسراء. امام باقر فرمودن که این آیه راجب ببینید، این که مظلوم کشته شد، من قتل مظلوما، فرمودن هو حسین ابن علی، این جد قریب ما حسین است که او رو مظلوم کشتن. بعد فرمودن که و من قتلم قتل مظلوما و نحن اولیاء او، او مظلوم کشته شد، ولی دمش ماییم، ما پسراشیم، الان من ولی دمشم، امام صادق ولی دمشه، حضرت زین العابدین، ما اولیایشیم، به ما خدا اختیار داده، سلطه برای ما قرار داده. والقائم منا اذا قام طلب بصار الحسین علیه السلام. اما اون قائم ما اهل بیت وقتی قیام میکند او انتقام رو میگیرد. به ما خدا سلطه داده که یا عفو کنیم یا دیه بگیریم یا قصاص بکنیم، او قصاص میکند. یه روایت دیگه هست، رضا نوشتم، فرمودن که نزلت فی الحسین علیه السلام و المهدی. این آیه راجع به امام حسین و حضرت من، ارتباط این دوتا با همه، که من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القدر انه کان منصورا. بیبی هم منصور است، نباید خیال کنن که پهلوی حضرت زهرا رو شکستن تموم شد، نه، حالا مونده. به خاطر این دارد وقتی ایشون تشریف میارن اولین محکمه‌ای که تشکیل میدن محکمه محسن ابن علی، اولین دادگاهی که تشکیل میده دادگاه جناب محسنه، اون میشه منصوره. یعنی بیبی نصرت میشه از طریق کی؟ از طریق پسرش. خب این دادگاه تشکیل میشه. روایت دارد امام میاد اون دو نفر رو از کنار قبر پیغمبر اکرم از قبر بیرون میارد. رجعت همینه، از اعتقادات شیعه رجعته. به خاطر این دارد اگه کسی به رجعت اعتقاد نداشته باشه شیعه نیست. این احادیثش خیلی زیاد از آیه ما نمیخوام راجع رجعت، رجعت همین است، یعنی او یه عده رو زنده میکند انتقام میگیرد. یکی این دوتان از تو قبر میکشد میبنددش به این درخت، بعد میفرماید که مادر من گناهش چی بود؟ واقعا آقا فاطمه گناهش چی بود؟ چه جواب محکمه پسندی کسی میتوند بدهد؟ به ایه زنب قتلت؟ شما چرا حمله کرد؟ خب رفتی دم در، اون اومده پشت در، شما چرا در رو میشکنید؟ چرا میسوزونید؟ خیلی معذرت میخوام، تو فاطمیه اینو تو همین هیئت گفتم. خیلی یه جای اون موقع همه غیرت ها قوی بود، الان اینجوری ها کم پیدا میشه. یه سیدی پایین منبر بود و زمان جنگ و اینا بود، من که اینو گفتم اون اولین باری بود که گفتم، گفتش که اگه من به تو نزدیک بودم با چاقو میزدمت. شانس آوردی که میگفت من دور بودم، سید بود بهش برخورد. من الان معذرت میخوام، امام زمان چقدر بهش بر میخورد؟ توجه میگو واقعا من اون رو گفتم اما دیگه مسئله در مسئله مناقشه نید، نه یعنی دیگه مناقشه کنید. اینو یه بارم تو اینجا گفتم، خیلی معذرت میخوام، بلا تشبیه، بلا تشبیه، اصلا زبان ما لال بشد. اگر فاطمه زهرا زن سلمان فارسی بود میکشتنش؟ نه، کسی کاریش نداشت. الان اگه زن سلمان بود قبرش بود، حالا اگرم تو بقی قبرش بود، گمنام که نبود که. خود سنیان بهش احترام میذاشتن، بودن دختر پیغمبره دیگه، دختر پیغمبر که. اگر او زن مقداد بود اونو میکشتن. تنها چیزی که میشد آقا اونجا گفت جرم فاطمه اینه، همسر علیه. واقعا آقا این امیرالمومنین مظلومه. اصلا من نمیدونم این مرد چقدر آقا صدمه دیده، هیچ مردی در تاریخ آقا اینقدر مظلوم واقع نشده. هر کی هر انتصابی با این مرد داشته صدمه خورده، سیلی خورده. خدا اگه وقت بود میگفتم پیغمبرم سر علی سیلی میخورد. وقتی میخواست علی رو معرفی کنه خدا تو قرآن میگه والله یعصمک من الناس. خب عجیب نیست آقا، مگه چیکار میخواد بکند که تو از شر ناس کیان، یعنی از شر همین کسانی که بهت ایمان آوردن. میگه بلغ ما انزل الیک، علی رو معرفی کن یا رسول الله، نترس، والله یعصمک من الناس. میدونست آقا بگه علی سیلی میزننش. حالا ممکنه تو صورت خودش دارن، تو صورت دخترش دارن میزنند آقا، فرق بدتر از این که بزنن تو صورت شما این که بزنن تو صورت دخترت. میدونست این صدمه دارد، به خاطر این خدا گفت والله یعصمک من الناس، خدا حفظت میکنه. علی رو معرفی کن، هر کی آقا رو علی وایستد سیلی میخورد. این پیغمبر اکرم. الان شما برین کتابای اهل سنت رو در ایمان ابو طالب تشکیک کردن، میگن مشرک از دنیا رفت. ای بابا ابو طالب آقا جرمش چی بوده؟ بابای علی نباید قصر در بره، باید صدمه ببیند. بخاطر الان شما برید ایمان ابو طالب رو قبول نه، در حالی که آقا اصلا ابو طالب کجا، حمزه کجا؟ اصلا حمزه انگوش کوچیکه ابو طالب نمیشود، اما حمزه رو همه قبول دارن. اما در حتی آقا حتی جعفر برادر امیرالمومنین نتونست آقا قصر در برد، اون جرمش چیه؟ برادر امیرالمومنین کربلام به امام حسین میگفتن ما تو رو میکشیم چون بابات علی بود. یعنی باز امام حسین هم نذاشتن قصر در برد. وقتی هم آوردن آقا این یزید میگفت کاش اجدادم بودن و میدیدن که من نذاشتم علی قصر در برد. اون ضربه هایی که تو بدر و احد به اجداد من زد، من از بچهش انتقام گرفتم و نذاشتم علی قصر در برد. باز اما یتساءلون عن النبأ العظیم و واقعا آقا نبه عظیم است. این همه اختلاف سر چیه؟ این همه بحث سر چیه؟ سر اون خبر بزرگ، السلام علیک ایها النبع العظیم. همیشه او مظلوم بود. حالا قرض این است اولین محکمه به خاطر این بیبی هم منظور این یه آیه، یه آیه دیگه این است که خدا میفرماید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. خدا اجازه میدهد که شما قتال کنین چون به شما ظلم شده، شما مظلوم واقع شدید، شما هم بکشین همونطور که اونا کشتند، شما هم قصاص کنین همونطور که اونا. امام صادق فرمودن که ان العامه، من این روایت رو ام العامه یقولون نزلت فی رسول الله. اهل سنت میگن که این آیه راجع به رسول خداست. لما اخرجته قریش من مکه، وقتی که قریش او رو از مکه خارج کرد، جنگ بدر و احد و اینا رو بهش تحمیل کرد، خدا بهش اجازه داد که اونم بکشد همونطور که اونا بود. اما حضرت فرمودن که و انما هی القائم. فرمودن اما حقیقت این آیه اجازه ایست که خدا به قائم ما اهل بیت داده. ازا خرج به طلب به دم الحسین، او روزی که خروج میکند انتقام خون امام حسین رو بگیرد، خدا به او اجازه داده که انتقام بگیرد به خاطر اینکه مظلوم واقع شده یا اجدادش مظلوم واقع شدن. از این طور یه آیه دیگه هم مثلا نمیدونم اونم بخونم. و من عاقب به مثل ما عوقب به ثم بقا لینصرنه الله. این هم آیه قرآن است. اونایی که عقوبت شدند چون عقوبت کرده بودند اما بازم از حد تجاوز کردند، خدا اونا رو یاری میکند. این شکستی بود که آقا عقوبت شدند چون تجاوز کرده بودند، این شکستی بود که بنی امیه از پیغمبر خوردن تو فتح مکه، معاویه شکست خورد، ابو سفیان شکست خورد. همونطوری که اونها به پیغمبر ظلم کرده بودن، ستم کرده بودن، پیغمبر از اونها انتقام گرفت. اما میفهمد ثم بقا، بعد از اینکه پیغمبر سرش رو زمین گذاشت باز این بنی امیه اومدن از حد تجاوز کردن. خدا میفرماید این بارم خدا نصرت میکند، لینصرنه الله. ذیل اینم آقا از امام معصوم هست، لینصرنه الله بالقائم المهدی من ولده. اللهم صل على محمد. به خاطر این آقایون یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام منتقمه یا منصوره که عرض کردم. خود اون دیگه عرایزم رو جمع کنم. خود اون حضرت هم فرموده این تو این زیارت ناحیه مقدسه، فلئن اخرتن الدهور، چیزی که همش قصه میخوره و جد ابن الحسن اینه، میگه که یا جد دار روزگار منو به تأخیر انداخت و نتونستم کربلا یاریت کنم، یعنی اگه اونجا بودم نمیذاشتم این اتفاق بیفته. لئن اخرتن الدهور، اگر روزگار منو به تأخیر انداخت و آغنی ان نصر کل مقدور و منو جلومو گرفت مانع شد از اینکه کربلا تو رو نصرت بکنم، اما حالا لاندوبن علیک صباحن و مساء، دیگه میخوام چند دقیقه خودمونو شبیه حجت ابن الحسن بکنیم. شب شنبه است، امشب متعلق به امام زمانه. تو این دهه لاندوبن علیک صباحن و مساء، این بارها من گفتم معنیش این نیست آقا من یه بار صبح گریه میکنم یه بار شب گریه میکنم، که بعضی خیال میکنن امام یه مرتبه صبح گریه میکنن، نه، یعنی کارم گریه است. تازه گریه هم نمیگه، میگه ندبه لعندوبن، نه ندبه غیر از گریه است آقایون. گریه همینه که من و شما میکنیم، ندبه اینه که آدم خودشو بزنه، پیرم به تنش باره، نعره بکشه. ما خوشمون نمیده که تو هیئت نعره بکشه، نه اتفاقا این کار حجت ابن الحسنه. اما برا خدا، بله برا خدا اخلاص باید توش باشد. اتفاقا اینا مجلس های اهل بیت رو گرم میکنند. یه جا کمیت اومد تو مجلس حضرت صادق، حضرت رو منبر داشتن درس میگفتن، همه فقها نشسته بودن، زراره بود، محمد ابن مسلم بود، همه بزرگان شیعه زمانه. کمیت شاعر بود، عالم نبود. همین که وارد شد، حضرت فرمودن که اومد بشینه اون عقب که بعدن بیاد امام صادق، اومد حضرت بیا جلو. ای هی می اومد میشه از آوردش از منبر اومد پایین امام صادق. فرمودن دیگه درس امروز تعطیله، گاهی آقا آدم بعد درس رو برای امام حسین تعطیل، اون درس به اون مهمی که معلمش امام صادق و شنونده‌هاش مثل محمد ابن مسلم، مثل زرارت، مثل حمران ابن عیون. تشریف گفت برو، اینا اومد رو پله یه، گفت نه برو جای خود من بشین. روزخون آقا خیلی ارزش داره، اینا زنده نگه داشتند روزخون آقا، دستگاه امام حسین، مراجع هم اینا رو خیلی احترام میکنند. یه مرجعی آقا یه روزخونی روزخون دستشو بوسید، گفتن آقا شما اینا رو جری میکنید دستشو میبوسید. گفت برکت من از اینه، گفت این میره تو دهاتا میخونه منو تقلید میکنن. واقعا هم اینجوره، اگه روزخونا نباشن آقا اصلا تقلید جمع میشه، خمس و زکات جمع میشه. این میره تو دهاتا میخونه، دلهای مردم رو پیوند میده به مرجعیت، مردم از من تقلید میکنن، مسائلشون از من میپرسن. ولی اگه اینا نباشن دستگاه ما از برکت میفته. مرحوم امام هم میفهمیدن ما هر چی داریم از این محرم و سفره. خب این محرم و سفر بدون روزخون یعنی چی؟ مثلا شما رو به محرم و سفر بیان، این سیاهی ها نخورد، روزخون ها نیان انجام و وظیفه کنند. ما هر چی داریم از محرم و سفره یعنی از این روزه هاست، یعنی از این روزخون هاست، یعنی از این هیئت هاست. چیز که الان اینا مظلوم واقع شدند. حالا غرض هم این است، امام فرمودن که بعد نشستن خودشون پایین بین شاگردا. بعد بهش فهموندن که تازگی شعری برای جد قریب ما حسین نگفته. گفت چرا؟ من اشعاری رو گفتم سرودم. گفت اینا رو بخون. این میخوند، خب علما با تکلف گریه میکنند. حضرت یه جا قطع کرد جمله های، فهموندن نه اینجوری گریه نکنین، اونجوری که داغ اولاد میبینین گریه میکنین، داغ اولادم ببینه اینجوری با تکلف گریه میکنین، یا دیگه اونجا همه رو میذاری کنار. اونجوری که داغ عزیزانتون رو میبینین و ندبه میکنین، ندبه این است، لعندوبن، دعای ندبه، به خاطر این آقا بلند گریه کردن که بد نیست. بعضی خواهم کنم بلند گریه کردن بده، نه، اصلا دعای ندبه، نه دعای بکا. نمیگن در فراغ امام زمان گریه کن، میگن ندبه کن، این نعره بزن، لطمه به خودت بزن، این ندبه است. امام هم میگه لعندوبن علیکه. دیگه آمد به ذهنم روز عاشورا، دیدن که سید بحرالعلوم تو نجف، آخه ظهر عاشورا که میشه نجف رسمه، ترونم رسم بود قدیم، نمیدونم هنوزم هست یا نه، علمو میذارن زمین، هیئت ما میذاشت. همین اذان ظهر که میشد مؤذن اذان میگفت علمو میذاشت. این معناش اینه که علمدار امام حسین دیگه افتاد، دیگه هیئت نباید علم داشته باشه. اینجوری که میشد حیات ما همینجوری بود، همه میریختن وسط تو همین خیابون، میزدن تو سرش، هر کی هر چی بلد بود میزد، یکی میزد تو سر، میپرید بالا، میپرید، یک ولوله میشد اونجا تا هیئت. همونجوری میرفتن که وقتی آقا میرفتن که تو هیئت برسن، هر کی تو خیابون بود گریه میکرد. نجف هم اینطوری بود، صلات ظهر عاشورا علمو گذاشتن زمین، تا گذاشتن زمین نجفی ها ریختن وسط، یا حسینا یا حسینا، یا شروع کردن. سید بحرالعلوم هم داشت نگاه میکرد، یه خورده نگاه کرد اشکش جاری شد، یه وقتی دیدن خودش هم پرید وسط، اینم میزد رو سرش میگفت یا جدا یا جدا یا جدا. پیرمرد بود، طلبه ها اومدن گفتن دست آقا رو بگیرین، آقا سنش بالاست، به خودش زدن، این اصلا تو حال خودش نی. بعدن گفته بودن شما مرجعیت شیعه هستین، همه به شما نگاه میکنن، شما زیر ذره‌بینی، شایسته نیست شما مثل عوام بری وسط بزنی تو سر و کله، شما باید شأن مرجعیت هم بهش توجه کنی. حضرت فرموده بودن اون سید بر گفت آقا برین کنار، به خدا قسم میدم پسر نرجس خاطر بینونه تو سرش میزد، میگفت یا جد یا جد. آیت الله عظمای بروجردی پابرهنه میومد دنبال دسته حضرت آیت الله عظم، این دیگه تو اصل خود ما بود، بدون جوراب پابرهنه میومد تو دسته های حضرت، بعد بدون عمامه بدون قبا با لباس تحت الحنک، بعد پای برهنه میومد تو دسته های سینه زنی. لعندومن نه معناش این هست، بعد نز یه بار صبح یه بار شب، شب و روز کارم اینه، از بکاون عالمه. هیچ آقا شده تو خونه بگی این آقا چی میکشه؟ هیچ شده بگی آقا من خودم رو شبیه او بکنم؟ یه نواری منزلمون دارم مال دیگه امروز پیش اومد، خدا اینا رو آماده نکرده بودم، پیش اومد امروز اینجوری صبح، مال آیت الله عظما وحید خراسانی، نوار خونه ما هست. روز نیمه شعبان یا مثلا 14 شعبان ظاهرن تو درس خارج، ایشون درس رو تعطیل میکنه راجع به امام زمان صحبت میشون، منبری خیلی جلیل القدری بود، فوق العاده بود اصلا، ولی خب یعنی مرجع خوش بیان نداریم الان مثل ایشون. همین الان این نوار رو اگه شما گوش بدیم، با اینکه تو پیر مردیشه اصلا قدرت بیان توش ملموسه، دقت میکنید؟ خیلی فوق العاده، من جوونیش هم پای منبرش میرفتم. این نوار رو یکی از طلبه ها به من داد، ایشون تعطیل میکنه درس و بعد آخر منبرش که میخواد تمام بکند میگه که یکی از موثقین که مورد وثوق منه و من مثل چشمم به او اعتماد دارم، او میگه یک ریاضتی است که اگر کسی این ریاضت رو تحمل کنه پرده ها از جلو چشمش میره، کربلا رو بهش نشون میدن. این جمله مالا آزدهایتون، یعنی پرده رو میزنید صحنه ها رو میبیند. بعد میگفت خیلی ها این ریاضت رو تحمل کردند، پرده ها کنار رفته، چون طی زمان هم داریم دیگه، طی زمان هم به جلو داریم هم به عقب. در فتوحات مکیه همین ابن عربی میگه من طی زمان کردم، خطبه حجت ابن الحسن رو وقتی تکیه داد به کعبه شنیدم، رفتم جلو عقب هم میشدم. شما میتونی بری عاشورا سخنرانی امام حسین رو گوش بدی که دارد صحبت میکنند، هوش میکنند، حجبش میکنند. طی زمان یک ریاضتی است، هم میشد به عقب رفت هم میشه به جلو رفت. میگم اما اینایی که این سیر رو میکنن یک قسمت این صحنه عاشورا رو سانسور میکنن و نمیذارن ببینند، اونم از اون جاییست که امام حسین از رو اسب زمین افتاد تا اونجایی که سرش رفت بالا نی، که الان شما هیچ روزه خونی هم این روزه رو نمیخونه. یعنی من نمیدونم این جمله رو بگم، شاید دهه عاشوراست شما اینجا هم گریه نمی کنید، تو هفته ای وقت یادت میاد گریه می کنید. امامو به مرگ صبر کشتن، خیلی نامردی کردن آقا اینا، اینا کینه داشتن با بچه های هم به مرگ مرگ این آدم میاد این نفر خلاصش می کنید، اینا این کارو نمی کردن. یکی می اومد یه نیزه می زد می رفت، نیم ساعت دیگه ایشکی نمی اومد، یکی میومد یه شمشیر میزد میرفت، سه رو دیگه ایشکی نمیومد. یعنی مرگ رو جرعه جرعه به کامش ریختن. ایشون میگفتش که این صحنه رو سانسور میکنن، این نمیتونه ببینه، این تو اون نوار است. اما میفرمودن که همین صحنه روزی دو بار به حجت ابن الحسن عرضه میشه، یکی صبح یکی شب. بعد این معنای لعندوبن علیکه سباهن و مسا ول ابکین علیکه بدل دموع دما. اصلا آقایون من قبلا بد معنی میکردم، بعد یکی اومد خدا پدرش بمیره من رو متوجه میکرد، من همینجور شنیده بودم، همه مترجم ها اینجوری ترجمه میکردم، من اینو حفظ شده از بچگی، میگودم اگه اشکم خشک بشه خون گریه میکنه. حضرت اصلا این نفرمونده، فرمونده کارم میرسه به جایی که خون گریه میکنه. لعب کی نمیگه اشکم خون، لعب کیان نه علیکه بدلت دموع دما، یعنی کار میرسد به جایی که یا جد خون برا تو گریه میکنه. اصلا این نیست که اشکم خوش میشد، از قدیم میگفتم، منم شنیده بودم، همیشه خودم اینطوری معنی میکردم. اینم یه جمله هم بگم دیگه روزه بخونم. امام زمان فرموده انی لعدو لمؤمن یذکر مصیبت جدی الشهید الحسین. من دعا میکنم کسی که روزه جد من حسین رو بخوند و گریه بکنه. شما الان اینجا که میای آقا برای امام حسین گریه میکنی، حجت ابن الحسن دعات میکنه، حضرت زهرا دعات میکنه. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. ابن الحسن یه دعای من. بعدم میفرماید ثم یدعو لی به تعجیل الفرج. این دستور ما، یعنی اول روزه بخوند گریه بکند، بعد از خدا بخواد که فرج منو تعجیل بکند، بیام انتقامو بگیرم. به خاطر این امر امام است که هر جا روزه برای جدش خونده میشه، برای فرج اون حضرت هم دعا بشه. این ارتباط این دوتا نهضته چه معنا دارد؟ آقا شما برای امام حسین گریه میکنی، بعد بگی خدا امام زمان رو به داد ما برساند، یعنی بیاد شفا پیدا کند این دردها، این رنجها، گریه ها. من که میگم، من میگم خدا کنه بساط روزه هیچ وقت برچیده نشه. انشالله ایشون هم تشریف آوردن، نمیدونم چی کار رو، اما انشالله بساط روزه رو جمع نکنه، نگه من انتقام گرفتم دیگه گریه نکنه. چه انتقامی، چه انتقامی؟ به خدا اگه همه کره زمین رو بکشه، بند نعلین امام حسین رو نمیتونه خونخواهی کنه. کی به جای کی؟ چه انتقامی؟ اینا مثل حسین ابن علی رو کشتن. به خدا اگه همه کره زمین رو بکشه، آقا بند نعلین امام حسین نمیتونه عوضش کنه. اصلا انشالله قیامت هم آقا دستگاه روزه امام حسین جمع نشه. انشالله تو بهشت هم روزه خونا دستگاهشون برکت داشته باشن، رونق داشته باشن. انشالله تو بهشت هم جمع شیم برای این ظلمی که به حسین ابن علی شد گریه کنیم. کجا روزه بخونم، چی بگم امشب؟ امشب میخوام از جوونا، خانوما، آیون خواهش کنم برای دختر 3 ساله نعره بزنم. شب سومه، دلها بسوزد برای اون دختری که خیلی تو شام کتکش زده. خواهشم اینه چراغارم یه خورده کم کنن. امروز امشب دلم میخواد شب شنبه است، انقدر صدا بزن تا امام زمان بگه جانم. ابن الحسن اینا برای عمه 3 سالت دارن گریه میکنن. دختر میدونین آیون، دختر رو اگه مادرش هم اذیت کنه میگه شب به بابام میگه بذار بابام بیاد. دیدین تا بابا میاد این دختر میدون، میگه مادرم اینجور کرد، هرچی میزدنش میگفت شب به بابام میگم بذار بابام بیاد. تو صورتم میزنی. وقتی اومدن تو خرابه دیگه آقا دست خود ای صدا میزد بابا، این میخواد باباشو ببینه، باش درد دل کنه. من کوتاه میکنم روزه رو، یه وقت دیدن سر آوردن جلوش قرار دادن، از صبح گفته بابامو ببینم پاهامو نشونش میدم، بابامو ببینم صورتمو نشونش میدم. تا بابا رو دید گفت بابا وضع تو از من بدتره، دیگه روم نمیشه از خودم بگم. کی رگای گردن تو بریده بابا؟ من الذی قطع وریدک، من الذی خذبک به دمائک، من الذی. یه وقتی دارن لبا رو گذاشت رو لبای امام حسین، یه بوسه زد، سر از یه طرف افتاد، رقیه از یه طرف، سر امام حسین قرآنه. الان قرآن بیفته زمین شما باید احترام کنی، باید برداری، نباید بذاری سر رو زمین بیفته. لابد اونی که اومد سر رو بلند کرد اولیا مخدره زینب بوده، روی پاش سر رو گذاشت، روی پاش رقیه رو، یه نگاه به سر میکرد، یه نگاه به یادگار برادر. ها ها